بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بمن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. آياتان اللغتو کلمه خلیل، الخلیل مشتقون من الخله به ذم الخا، خلیل از خله هست، خلم یعنی همون محبت، مودت، دوستی. یک کتاب اخلاقی هست، اینو یه وقت پیدا کردید مطالعه کنید، خیلی جالبه. خیلی ها کتاب حیات جاوید مال آیت الله آملی، حیات جاوید، شو استاد آیت الله حسن زاده. این کتاب واقعا کتاب جالبیه. تقریبا نصف این کتاب درباره حب خداست. ابراهیم رو میگوییم علیه السلام، میگیم خلیل خداست. پیامبر اکرم رو میگوییم حبیب خداست. غزالی دو تا یا سه تا کتاب داره به نام کیمیای سعادت غزالی. خب غزالی حالا انصافا تو اخلاق آدم بزرگیه دیگه. وقت تو این کتاب، تو یکی از این کیمیای، سه تا کیمیای سعادت داره، یکی عربی داره، دو تا فارسی داره. توی این کیمیای سعادت فارسی وقتی میرسه به بحث حب خدا، میگه کل اخلاق اسلامی یک کلمه است، حب خدا. از اول اخلاق تا اینجا ما هرچی گفتیم مقدمه ی حب خداست، از اینجا به بعدم هرچی بگوییم نتیجه ی حب خداست. یعنی کل اخلاق میشه یک کلمه. اگه مثلا تو اخلاق میگیم غیبت نکنید، دروغ نگید، فلان نکنید، یعنی این کارا نکنید تا به حب خدا برسید. اگر تو اخلاق میگیم مثلا توکل یا نمیدونم تسلیم یا رضا یا فلان، اینا هم آثار حب خداست. بلیزو وقت اونجا آیه آمولی تو اون کتاب این بحث رو مطرح میکنه دا. این پنج شش تا کلمه، یعنی مثلا خلت ابراهیم، خلت خلیل، حب، عشق، وله، شیدائی، مثلا اینجور کلمات، اینا چه تفاوتهایی با هم دارن؟ کدامشون شرعیه، کدامشون غیر شرعی؟ مثلا کلمه عشق تو آیات و روایات به کار رفته یا نرفته یا چرا؟ کلمه حب چی؟ و فرق بین این کلمات. خیلی اون کتاب خیلی جالبه. الخلیل و مشتقون من الخله به ذم الخا التي هي المحبه. پس ابراهیم خلیل الله یعنی محبت خدا داره، ولی حالا حب و خله تفاوت هم دارند. او من الخله، یا این که بگیم خلیل از خله نه خله. خله یعنی چی؟ التي هي الحاجه، یعنی احتیاج. و انما استعمل به معنی صداقت، این احتیاج را همون محبت و دوستی می نامند. یعنی احتیاج، خلیلم از همین کلمه احتیاج. این خلیله یعنی این به اون محتاجه، اونم به محتاجه. لأن كل واحد من المتصادقين يسد خلل صاحبه. دو نفر که با هم دوستن، این نقص او را برطرف میکنه، اونم نقص اینا. و قیل لان کل واحد من هما یتل او، بله، یا یتل او، بله بله، هر کدام از این دو نفر یتل او صاحبه او علا اسراره، این اسرار خود. بله خب یتل او به معنا به کار میره، یتل او یعنی متل میشود و با صاحبه او هم مفعوله، ولی اون که ایشون فرمود بهتره. بل هر کدام از این دو یتل او صاحبه او علی اسراره فکأنه فی خلل قلبه، این اسرار خودشو به اون میگه، او اسرارشو به این، یعنی این در سوراخ‌های دل او قرار داره، اونم در این. و انما استعمل فی الحاجت للاختلال الذی یلحق الفقیر فی ما یحتاج الیه، علت این که خلیل را درباره حاجت به کار میبرم، خله به معنی حاجت، به خاطر اون خلاصه اختلال، اشکال، ضعف، اختلال هایی که به فقیر ملحق می شود در اون چی که بهش محتاجه. فقیر اختلال داره، یعنی ضعف داره، نارسایی داره. خلیل هم اون کسیه که این ضعف ها را برطرف میکنه. و منه قول زهیر، از همین مواردی که خلیل به معنی ضعف، به معنی اختلال، این شعر: ان اتاه خلیل یوم مسغبت یقول لا غائب مالی ولا حرم، اگر یک روزی خلیل بیاد پلوش، یعنی ضعفی، یه فقیری، یه گدایی، اگر یه روزی گدایی بیاد پلوی او، یوم مسغبتن، این یوم مسغبتن تو بعضی از کتاب ها یوم مسئلتنه، نه یوم، حالا اگر یوم مسئله یعنی روز سوال دست رازی، یا مسغبم یعنی تنگ دستی. خب همه شو از همین کلمه استیه، همه ریششو یک کلی. خب آردی ها، اختلال، خله، خله، فقر، همه شو. یقول لا غائب مالی ولا حرم، اگه یه روزی گدا بیاد میگه آقا خوب کردی اومدی، پولم دارم، همه چیز در خدمت شما. یقول لا غائب مالی، مالم غایب نی، آماده است، میدم خدمتتون. ولا حرم، محرومم نیستید، یعنی میدم خدمت شما. و قال الازهری، ازهری رو قبلا شرح حالشو گفته بودیم، آقای ازهری گفته الخلیل و الذی خص بالمحبته یقال و دعا فلانون فخلله ای خصه، خلیل یعنی اون که اختصاص به محبت دارد، یعنی محبت به اون مختصه. مثلا میگیم دعا فلانون فخلله، او رو دعوت که خلله یعنی چی؟ یعنی خصه. اینو یرحمکم الله جان، بعد میگیم که باید دو طرفی باشه، اما در مورد ابراهیم و خدای متعال اونجا معلومه که باید یه طرفی بگیم، چون دوست اونیه که حاجت او را برطرف میکنه، خدا به کسی حاجت نداره، اما ابراهیم به خدا حاجت داره. این حال بعد خودش میگه. الاعراب، ترکیب آیه شریفه، و من احسن و دینن، این دینن منصوبون علی تمیز، منصوب است به عنوان تمیز. تمیز یعنی چی؟ قبلا هم گفته بودیم چه بگیم تمیز، چه این که بگویم تفسیر، یا بگیم تبیین، همش یکی. تمیز یعنی منتصب بعد تمام الاسم. ببینید این الان من احسن و احسن و افعل و تفضیل، افعل و تفضیل با فاعل خودش تمام میشه، وقتی تمام شد دینن، بعد از تمام شدن جمله اومده میشه تمیز. اون چیزی که منصوب است بعد از تمام اسم، یعنی اسم کامل شده. و هو و قوله و قوله و هو و محسن اسلم ممن اسلم و شول الله و هو و محسن. این و هو و محسنم که معلومه دیگه، جمله حالی است. جمله تون فی موضع نصب علی الحال. و کذالک قوله و هو و مؤمنون و هو و مؤمنون فی الآیت التی قبله، تو آیه دیروز، اونم جمله حالیه بود. خب و اما کلمه حنیف، ملت ابراهیم حنیفن، این حنیفن رو یا بگیم که حال برای ابراهیم یا بگوییم حال برای ملت. میفرمید که حنیفن منصوبون علال حال، منصوب است حال باشه، و زل حالشن ضمیریه که توی اتبعه است. این اتبعه فاعلش کیه؟ پیغمبر صلی الله علیه و آله. و المزمر هو النبی صلی الله علیه و آله و سلم. مزمر یعنی فاعلش، فاعلش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است. پس یعنی اینکه اون پیغمبر اکرم رسول خدا حنیف است، اینجوری بگوییم. و یه چوز ان یکون حنیفن حالا من ملت ابراهیم، میشدم حنیفن رو حال ملت بگیریم، یعنی حال مضاف، نه حال ابراهیم. حنیفن حال برای ملت، خواهی حال ملت باشه و اون ملت ذوالحال مؤنثه، چرا حنیفن مذکره؟ و کان حقه ان یکون فیه الها، حقش این بود که بگوییم حنیفتن، حنیفتن بگوییم. لأن فعیل حنیف صفت مشبهه، اذا کان به معنا فاعل للمؤنث تثبت فیه الها، اگر که به معنی فاعل مؤنث باشه ها میخواد. پس چرا نگفتیم حنیفتن؟ میگه که الا انه قد جاء مجیء ناقه سدیس، سدیس نه سدیس، جا مجیو یعنی که نقل شده آمدن، جا مجیو ها، الا اینکه نقل شده که آمده است ناقتون سدیس. یعنی الان ناقتون مؤنث، سدیس رو مذکر آورده، با اینکه باید میگفتیم که سدیسه یعنی شطوری که شطور ششمه، شطوری که قطار میکنن پشت سر هم ششمی، سدیس، ناقتون سدیس. یا ریحون حریق، نگفته حریقه. پس داریم یه مواردی که فعیل صفت مشبهه مؤنث مذکر به کار رفته. پس میشه بگوییم حنیفن حال برای ملت. سبوم هم این که بگوییم حنیفن حال برای ابراهیم، ملت ابراهیم، که ابراهیم حنیف باشه. بگید مگه میشه حال برا مضاف الیه بیاریم؟ بفرماید والحال من المضاف الیه عزیزون، خیلی کم است که ما حال برا مضاف الیه بیاریم. مضاف مضاف الیه کلمت الواحده، و اگر کلمه واحده است باید همیشه برا مضاف بیاریم، برا مضاف الیه بیاریم کمه، کمه. اما نقل شده سا وقت جا از زالکه فشه، تو شعر داریم که حال برای مضاف الیه، مثل قال نابغه. بله، یه نابغه هست که مرده، یه نابغه هست که زنه. مادر امرآس اسمش نابغه دی، مادر امرآس نابغه، شاعرم نبوده، این نابغه مرد. مثل کلمه هندا، هند هم اسم مؤنثه هم اسم مذکره. مثلا بعضی هم، یه حضرت خدیجه یه پسری داشت به نام هند، هند هم اسم مذکره هم مؤنث، نابغه هم همینجور. قالت بنو آم، خب این فقط دلیل میشه برای اینکه جایز از صفت، نه اشتباه نیست، مگه عرب اشتباه میکنه؟ بله توی نخه نه ابدا توی مغنی میگفت که عرب اصلا نمیتونه اشتباه تلفظ کنه. اون داستان زنبوریه رو که نقل میکرد، میگفت که اختلاف بود بین کسایی و سیببه که فعضا هوهیه یا فعضا هوهیاهو. بعد میگفت که رشبه دادن به ید عرب که بیان به نفع کسایی شهادت بدند. حالا که رشبه به اینا دادن، به اینا گفتن که یه وقت شما نگید فعضا هوهیه یا فعضا هوهیاها، چون اینا بگید کار خراب میشه. شما رشبه فقط بگیرید، فقط بیاد بگیرید حق با کساییه. بعد وقت ابن هشام میگه چرا اینجوری گفته بودن؟ چون عرب حالا رشوه بگیره نمیتونه بگه فیضاه و ایاها، باید بگه فیضاه و ایاها، اصلا نمیتونه، زبونش نمیچرخه. این که زبونش چرخیده گفته ناقتون سدیس. بله قالت دی... آجا شما که قبلا بودید عرض کردیم که همه مؤنث ها به خاطر فرجه که خودش مذکره، همه مذکرها به خاطر خصی است که خودش مؤنثه. قالت بنو عامر خالو بنی اسد یا بؤس للجهل زرارن لأقبامی. بنو عامر گفتن که ول کنید این بنی اسد را، ولشون کنید. خالو بنی اسد یا بؤس للجهل زرارن، چقدر سخت است جنگ از جنبه ضررش. جنگ خیلی ضرر داره لاقوامه، برای یه دی. الان اینجا این ضرارن رو میخواییم بگوییم که حال است برای لیل جهل، و میخواستیم مثال بیاریم برای اینکه حال برای مضاف الیه. خب اینجا که الان مضاف الیه نیست، این لیل جهل جار و مجروره، نه مضاف الیه. خودش معنا میکنه میگه ای یا بوسل جهل زرارن، که مضاف الیهش کنه دا. یا بوسل جهل، جهلم یعنی جنگ و حرب. چقدر سختی دارد جنگ از جنبه ضررش. خب بیاید این لام شعر رو چیکارش کردی که انداختید تو شعر؟ جار و مجرور بود، لل جهل بود، شعر اینجوری بود دیگه. یا بوسا لل جهله، این جار و مجرور نه مضافه. میگه که اللام مقحمتون لتوکید الاضافه. این لام خلاصه مقحمه، مقحمه یعنی مردانگیش از دست داده، خونساسا، این لام خونساس فقط برای تاکید اضافه است. بله مقمحه، مقمحه یعنی ناتوان، شل شل ناتوان، لام ناتوان شل، یعنی لام جر رو نداده. جر اون للجهل به خاطر بؤسه، به خاطر اضافه، نه به خاطر لام. خب و خلیلا مفعول و ثانی لاتخذه. خب ببینید الان این ترکیبی که مجموع بیان کرد، سه تا ترکیب گفت برای کلمه حال. حنیفن، پیغمبر اکرم حنیف است، ابراهیم حنیف است، دین ابراهیم حنیف است. خب یعنی الان چقدر تأثیر داره تو معنای آیه. المعنا، معنای آیه شریف، ثم بین سبحانه من یستحق الوعد الذی ذکره قبله. حالا خدای متعال داره میگه اون وعده‌ای که تو آیات قبلی میگفتیم که من یعمل من الصالحات اولئک یدخلون الجنه، که تو آیه قبلی میگفتیم هر کی کار خوب بکنه میره بهش، اون هر کی کار خوب بکنه کیه؟ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. بیان کرده خدا که چه کسی مستحق اون وعده ای که تو آیه قبلی بود. فقال، پس فرمود و من احسن دینن، چه کسی از نظر دین سزاوارتر است. و هو فی صورت الاستفهام، استفهامه ولی بل مراد بهی التقریر، یعنی همین این که داریم میگیم. و معناه و معنای آیه شریف اینه که من اسبب طریقا و احداث سبیلا، اسبب با ساده، چه کسی درست تر از راهش و هدایت شده تر است از جهت راه. ای لا احد احسن اعتقادن، یعنی هیچ کس عقیدش از این بهتر نی، از کی؟ از اونی که دنبال روی ابراهیم علیه السلامه. ممن اسلم وجهه لله، از کسی که اسلم وجهه لله یعنی مخلصه، اخلاص داره. از کسی که اسلم وجهه لله یعنی استسلم، خالص قرار داد وجه خودش رو به سوی خدا. و مراد به وجه هم در اینجا یعنی همون ذاتا، صورتش رو به طرف خدا یعنی ذاتش، دلش یعنی ذاته و نفسه. گفتم اینکه با عرض کردم یه بند خدا میگفت که و بعد سالها تازه فهمیدیم که ذات اقدس الهی که آیت الله جوادی میفرماد این همون خدای خودمونه داره میگه، همون خدای خودمونه میگه ذات اقدس الهی، خلاصه همون اون ذات یعنی خودش. بل معنا، معنای بله کما قال تعالی، مثلا آیه شریفه فرمود کل شیء هالکون الا وجهه، یعنی الا ذاته، ذاتش. بل معنا، معنای آیه اینه که انقاد لله سبحانه به طاعه، چه کسی بهتر از اون کسی که مطیع خداست از جنبه اطاعت و مطیع پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به تصدیق، به اینکه پیامبر رو تصدیق میکنه. و قیل معنا اسلم وجهه لله، بعضی هم گفتن این اسلم وجهه لله یعنی قصده بالعبادت وحده، خدا را تنها قصد کرده، اونم به توحید در عبادت. کما اخبر عن ابراهیم علیه السلام، که ابراهیم هم گفت وجه تو وجهه للذی فطر السماوات والارض، یعنی همون اخلاص در عبادت. و قیل اسلم وجهه لله، بعضی گفتن یعنی اخلص اعماله لله. معمولا تفاسیری مثل ابوالفتوح رازی اسلم را به همین معنا گرفته، اخلص اعماله لله، یعنی چی؟ ای اتابه ها مخلصا لله فیها، اتیان کرد اون اعمال را مخلصا لله توی اون اطاعتش. و هو محسنون، کسی که تسلیم خدا باشه و محسنم باشه، محسن باشه یعنی فاعل حسن، کار خوب انجام بده. ای فاعل للفعل الحسن الذي امره الله تعالی، کار خوب رو انجام بده. و قیل معناه و هو محسن فی جمیع اقباله و افعاله، و هو محسن فی همه چیز، یعنی حذف متعلق دلیل بر عمومه همه چیز. و قیل ان المحسن هنا الموحد، و هو محسن یعنی موحد. از کجا میگید که محسن یعنی موحد؟ میگه روی ان النبی صلی الله علیه و آله سئل عن الاحسان، ابو ذر به پیغمبر اکرم عرض کرد مل احسان، احسان یعنی چی؟ پیغمبر خدا فرمود فقال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك، احسان اینه که خدا را جوری بپرستی که گویا خدا شما را میبیند، اگر شما خدا را نمیبینی خدا شما را میبینه. این حدیث از احادیثیه که حالا اگر متواترم نگی ولی شبه متواتره ها، هم شیعه هم سنی فراوان اینو نقل کردند که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود احسان یعنی اینکه خدا رو جوری عبادت بکنی که خدا رو گویا داری میبینی. فرض کنید یک کسی داره قبر میکنه یا قبر رو میبنده، کار خودشو قبر کنی خودشو جوری انجام بده که گویا خدا داره میبینه دا. یعنی اینو در نظر بگیری که خدا منو داره میبینه این کارو میکنه. میخواد کسی درس بخونه، درس بگوید یا خدا رو حاضر ناظر بدونه، اینو میگن احسان. یه خانمی تو خونه غذا میپزه، لباس میشوید، احسان یعنی که خدا رو حاضر و ناظر بداند، اینو میگن احسان. احسان اینه که خدا رو حاضر و ناظر ببینیم، اگر ما خدا رو نمیبینیم خدا ما رو میبیند، این میشه احسان. و فوق احسان چیه؟ اینه که نه، شما خدا رو ببینید. اون که همون بل لا یزال و یتقرب الی عبدی بالفرائض حتی اکون سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به، اون میشه بالاتر از احسان. این حدیث ها اگه معناشو خواستید، ابن فناری تو کتاب مصباح الانس این حدیث رو مفصل بحث کرده، یه بحث عرفانی خیلی جالب و مفصل. نه، یه قرب فرائض داریم، یه قرب نوافل. تو قرب نوافل حتی اکون کسمعهی، تو قرب فرائض حتی اکون سمعه الذی، کافم دیگه نداره. ولی از قرب فرائض از قرب نوافل بالاتره. این که زیاد مدرک داره. خیر، صحیح بخاری چند بار آورد؟ خب بفرمایید. نه، این خیلی هم تو صحیح بخاری هست. و تبع ملت ابراهیم حنیفن، چه کسی از این بهتر که پیرو ملت ابراهیم باشه، یعنی اقتدا به دینهی و سیرتهی و طریقتهی، در دین سیرش طریقش به ابراهیم اقتدا کنه. یعنی ما کان علیه ابراهیم، یعنی همون چیزی که ابراهیم روشش بود اینم همون کار رو بکنه. و امر بهی بنیه من بعده، به همون راهی که ابراهیم به بچه هاش میگفت با اوصاهم بهی وصیتشون میکرد، من الاقرار به توحید خدا و عدل خدا و تنزیه خدا اما لا یلیق به، تنزیه خدا از اون چی که خدا لایقش نیست. ابراهیم یکی دعوت میکرد به توحید و یکی هم و منزالی که از صلات و الکعبته و توافه و حولها و سایر المناسک، یکی دیگه می که اتبع ملت ابراهیم حنیفن، اون ده تو چیزی که بهش میگن حنیفیه، پنجتاش مربوط به کله آدم، پنجتاش هم مربوط به بدن آدم. مثلا مثل مسواک زدن و مثلا این چیزا مربوط به سر، نمیدونم نظافت، ختنه، فلان، این رو میگن که حنیفیه. نماز به طرف کعبه و طواف حول کعبه و بقیه مناسک. آره دیگه. چه کسی از پیامبر بهتر، یا اینکه بگوید نه، چه کسی از اون کسی که، چون گفتیم یحتمل که بگوید مراد پیامبره، یحتمل ملت، یحتمل خود ابراهیم. حنیفن هم یعنی مستقیمن علا منهاجهی و طریقتهی. اصل کلمه حنیف یعنی که متمایل از باطل به حق، کلمه حنیف یعنی مایل، ولی ایشون معنا میکنه یعنی مستقیم. حنیف اونیه که از باطل به حق گرایش داره، وقت چون از باطل به حق گرایش داره میگه مستقیمه، مستقیم است علی منهاج ابراهیم و طریقت ابراهیم. فقد مر معنای حنیف در سوره بقره، و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، خدا ابراهیم را به عنوان خلیل گرفته. یعنی چی؟ ای محبن لا خلل فی مودته، یعنی این را محب خودش قرار داده، هیچ ضعف و فتوری در محبتش نیست، لکمال خلته، به خاطر کامل بودن دوستیش. بل مرادو به خلته لله، مقصود از این که میگیم ابراهیم خلیل خداست، یعنی انه کان موالیان لاولیاء الله و معادیان لاعداء الله، با دوست خدا دوسته، با دشمن خدا دشمنه. بل مرادو به خلت الله تعالی لهو، پس ابراهیم خدا رو دوست داره، یعنی بندگان خدا رو. خدا ابراهیم رو دوست داره یعنی چی؟ یعنی نصرته علی من اراده به سوء. ببینید این چی میخواد بگه؟ اینو میخواد بگه دارم. یه شعری هست که میگه که کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز. این شعر وقت معنیش اینه، معنی این شعر رو کبوتر باید، این شعر معنیش اینه که نمیشه انسان خدا رو دوست بداره، نمیشه خدا انسان رو دوست بداره، چون خدا که هم جنس انسان نیست، انسان هم جنس خدا نیست. پس هر وقت میگیم دوستی خدا، اینه باید توجیهش کنیم، چون این تو ذهن صاحب مجموع بیانه داره اینجوری میگه، میگه که خدا دوست بدارد، خدا که نمیشه آدم رو دوست بداره، خدا یاری میکنه آدم خدا رو دوست بداره، نمیشه که آدم خدا رو دوست بداره چون هم جنس نیست. پس باید معنا کنیم دوستان خدا رو، اولیای خدا رو دوست بداره، دشمنان خدا رو دشمن. این نظر مجموع بیانه. بعضی ها هم مثل هم آقای آمولی تو اون کتابی که گفتم، آقای آمولی میگه این درسته که کبوتر با کبوتر، باز با باز، بلی درسته که وقت بگیم انسان خدا رو دوست بداره، چون انسانم با خدا شریکه، نفخت و فیه من روحی، انسانیت انسان به روحشه، خدا هم به همون روح، بنابراین میشه انسان خدا رو دوست بداره، خدا یعنی هم جنسند. اینو اونجا مثلا میگه. این که پس بینید میگه که المراد به خلته لله انه کان فلان، و مراد به خلت الله نصرت، این مرادش همین بود که گفتم ها. میخواد بگه انسان و خدا هم جنس نیستند، بلذا محبت معنا نداره. بله، حالا خدا ابراهیم رو یاری میکنه یعنی چی؟ میگه که کما انقذه من نار نمرود و جعلها علیه بردن. بس یکی از دوستیای خدا نسبت به ابراهیم اینه، یعنی یاریش کرد، از آتش نجاتش داد و جعلها علیه بردن و سلامو. تو شاهنامه فردوسی ها یه داستان مفصلی داره، اونجایی که میخواد بحث بکنه که سیاوش فرزند پدرش بود یا نبود. بعد میگه در اون زمان ایران باستان اینجوری بود، میگفتند که اگر یه مثلا خانومی یا یه بچه، این خانومو نمیدونن به شوهرش خیانت کرده یا نه، یا این بچه نمیدونن فرزند این پدر هست یا نه، میگفتن برو تو آتش، اگر میسوخت معلوم بود حرامزاده است یا خیانت شده، اگه از آتش سالم در میومد نشانه پاکی بود. وقت میگه سیاوش رو گفتند که برو تو آتش، آتش بزرگی که نمیدونم چقدر فلان بود، و سیاوش از آتش سالم اومد بیرون، معلوم شد که خلاصه فرزندم خیانتی نشد. یعنی این چیزی که الان تو قرآن هست، تو ادب فارسی قبل از اسلام هم هست. یا مثلا مثال دیگه کما فعله به ملک مصر حین راودهو عن اهله. قبلا اینو گفته بودیم که ابراهیم علیه السلام زن خودش را که میخواست ببرد مصر، زن ابراهیم علیه السلام حالا مثلا چنین و چنان بود، شاه طمع کرده بود که این زن رو از ابراهیم بگیره، و ابراهیم علیه السلام زن رو گذاشت توی یک صندوقی و در صندوق. بس اینه داره میگه خدا کمک کرد به ابراهیم که ملک مصر هنگامی که راودهو عن اهلهی، یعنی طمع کرده بود به زن ابراهیم، ابراهیم اینجوری به زنش رو نجات داد. یا مثال سوم جعلهو اماما للناس و قدوتا لهو، ابراهیم رو امام و قدوه مردم قرار داد. قال الزجاج، آقای زجاج گفته جایزون ان یکون سمی خلیل الله یا سمی خلیل الله. جایزه که بگیم ابراهیم خلیل الله نامیده شد به انه الذی احبه الله، به خاطر اینکه خدا دوستش داره، به ان استفاه محبتن تامتن کاملتن. همین برگزیدن ابراهیم رو میگه محبت. پس محبت به معنی دوست داشتن نه، به معنی همون برگزیدن. و احب الله هو محبتن تامتن کاملتن. خدا ابراهیم رو دوست داره یعنی برگزید، ابراهیم خدا رو دوست دارد یعنی یه محبت تام و کامل. اینم حرف آقای زجاج. بله همین، ابراهیم خدا رو دوست دارد به معنی دوست داشتن، اما خدا دوست دارد یعنی خدا یاری میکند به دو تا معنا. و قیل سمی خلیلا، بعضی هم گفتن ابراهیم رو میگن خلیل لانه افتقر الی الله و توکل علی الله و انقطع بحوائجه الی الله، به خاطر اینکه ابراهیم محتاج خدا بود، توکل به خدا داشت، انقطاع به حوائجش الی الله داشت، یعنی حوائجش رو از غیر خدا نمیخواست. و هو اختیار الفراء و ابی قاسم البلخی. یعنی اینا همه مشکلشون همون بود که گفتم، اینا مشکلشون اینه که میخوان بگن که انسان هم ذات خدا نیست و لذا محبت هم اینجا معنایی نداره، دارن توجیه میکنند. و انما همه چیز شما بچه‌تونم که دوست دارید، به خاطر اینکه خودتون رو دوست دارید، خدا رو هم که دوست دارید به خاطر خودتون، لباس دونم دوست دارید، یعنی همه چیز به خودتون برمیگرده. حالا اگر که یک چیزی هیچ مناسبتی با شما نداشت، اون دیگه دوست ندارید. شما مثلا فرض کنید که خودتو حالا یه شجاعتی دارید، حالا یه چند کیلو رو بلند میکنید دیگه، اگه فلان ورزشکارم دوست دارید به خاطر همین مختصر شجاعتی که تو شماست، فلان ورزشکارم که دوست دارید به همین خاطر، فلان عالمم دوست دارید به خاطر علم خودتو، همه چیز یعنی یه نوعی مجانست با جنس شما لازمه توش باشه. هر کسی بچه‌شو که دوست داره دارم میگه به خاطر اینکه من بمیرم هم اینو که هر که نگاه کنه یاد من میفته. کی شیطان دوست داره؟ اونی که میپرسته خب خودش مثلا خباثت داره، حسادت داره، همین تو این چیزا، یعنی تو صفات خودش با شیطان مناسبت داره، اونم میپرست به خاطر میبینه من از بدی خوشم میاد، شیطانم که همش دعوت به بدی میکنه و بذار شیطانم میپرست. و انما خصه الله به هازل اسم. ببین اینو یه توضیح بدم، این به خاطر کرد این شیخ انصاری خدا رحمتش کنه، دیدی توی رسائل یه چه یه توهینی کرده به ابن ابی جمهور احسایی. شیخ تو رسائل میگه قطعن محقق البحرانی فی المؤلف و المؤلف، میگه هم خود کتاب خرابه هم آدمم خرابه. این آدم خیلی آدم خوبی بوده، خیلی آدم خوبی بوده سا، اما ابن ابی جمهور احسایی، اما چون شیخ انصاری با عرفان مخالف بوده میگه هم کتابش خرابه هم خودش خرابه. این حرف شیخ انصاری که حرف نادرستی اشتباس. ابن ابی جمهور احسایی از علمای بزرگ شیعه است، بیچاره اینقدر گمنامه که یکی از مراجع تقلید، من یه وقت دیدم گفت که ابن ابی جمهور که سنی بوده از اسمش هم پیداست که سنی، ابن ابی جمهور. من گفتم آقا این دیگه از علمای بزرگ شیعه، آخه از این دیگه عالم بزرگتر ما داریم؟ یه وقت آیت الله سیستانی به من گفت که ما یه عده زیادی علمای طبقه 4، طبقه 5، طبقه 6، طبقه 7، طبقه 13، 14، 15 اینجوری داریم دیگه. بعد گفت که از طبقه 8 میرسه به 9، از 9 میرسه به 10. این 9 اصلا عالمی مگه ما داریم؟ یعنی علمای قرن 9 ما کی داریم که علم را، فقه را از طبقه قبلی بگیره بده به بعدی؟ این آیت الله سیستانی فرمود حفظه الله. من گفتم ابن ابی جمهور احسایی. ابن ابی جمهور احسایی اینه که فقه را از قرن 8 گرفت و داد به قرن 10. بله ما عالم شیعه اون زمان اصلا نداریم، عالم شیعه نداریم ما. این خیلی عالم. بله حالا حالا بذار من این ابراهیم رو میخوام بگم، ببخشید. این ابن ابی جمهور اومده یه حدیث نقل کرده که شیخ انصاری عصبانی شده. اون حدیث هم اینه، پیغمبر اکرم فرمود الفقر و فخری و بهی افتخر و علی سایر الانبیا. الفقر و فخری، شیخ انصاری دیده که تو روایات اومده کاد الفقر و ان یکون کفرا، و پس این الفقر و فخری یعنی چی؟ که فقر افتخار منه. شیخ انصاری سر اینو عصبانی شده است. جوابش اینه که اون کاد الفقر و کفرا، کاد الفقر ان یکون کفرا، اون فقر مادی رو میگه. این حدیث که میگوید الفقر و فخری، این یعنی وابستگی به خدا. فقر پیغمبر اکرم افتخارشه. یعنی چی؟ افتخارش اینه که وابسته به خداست. بعد و حالا دخال بیر بیر حالا بیزه ارسن تماشه. بعد و دیگران اشکال کردن، گفتن خب مگه کس دیگه محتاجه به خدا نی؟ مثلا کل مخلوقات محتاجه به خدا هست. پیغمبر خاتم و پیغمبر ابراهیم و عیسی و موسی فرقی نمی کنه که من محتاج به خدام، مرچم محتاج به خداست، پیغمبرم محتاج به خداست، فرقی که نمی کنه. پس چرا میگه بهی افتخر و علا سائر الانبیاء؟ اون جوابش اینه سا، مرچه احتیاج داره به خدا به اندازه سعی وجودی مرچه، اینقدر احتیاج داره. پیغمبر چقدر سعی وجودیش؟ از همه بیشتر. یعنی وجود پیغمبر اکرم از ابراهیم هم بیشتره، از موسی بیشتره، از کل این کره زمین و جهان بیشتره. یعنی وابستگیش به خدا از همه بیشتره. پیغمبر از همه به خدا بیشتر محتاجه، ولذا میگه بهی افتخر و علا سایر انبیا. یعنی سایر انبیا محتاج هستن، اما من بیشتر محتاجم به این کمال پیغمبره. و انما خصه الله به هذا الاسم، ابراهیم را میگیم خلیل، و ان کان الخلق كلهم فقراء الى الله، همه به خدا محتاجند، ولی تشریفا له به نسبت الیه. اینو قبلا هم گفته بودم، ما پیغمبر خدا، پیغمبر خاتم وقتی تشریف برد به معراج، خدا گفت که مثلا حالا با یه پذیرایی ازت بکنم، چی برات بیارم؟ پذیرایی، چای، نمیدونم میوه، شیر، نه چی. هر مهمانی به گردن میزبان حقی دارد، حقش اینه که پذیرایی ازش بکنم. حالا چجوری از تو که مهمان منی پذیرایی کنم؟ پیغمبر عرض کرد به ان تنسبنی الی نفسک، منو به خودت نسبت بدی. خدا هم فرمود سبحان الذی اسرا به عبدهی، به عبدهی. من و شما انشاءالله عبد خداییم، ولی اون عبدهی چیز دیگه است. یعنی بینید الان ماها عبد خدا، این پیغمبرم عبد خداست، ولی اون یه خصوصیتی داره. ولذا شاید شما بگوید منم خلیل خدام، منم فقیر الالله هم، اما ابراهیم چیز دیگه است. و این کان الخلق کلهم فقراء الی رحمته، ولی تشریفن لهو به نسبت الی. این تشریف برای ابراهیم، همون تنسبنی یا تشریف. تشریف است برای ابراهیم به نسبت الیه، من حیث اینکه این ابراهیم فقیر الی الله است، لا یرجو لسد خلته سواهو، برای مشکلات خودش هم غیر از خدا هیچ کس رو نمیخونه و نمیخواد. کمان که خص موسی به انه کلم الله، الان موسی کلم الله، پیغمبر خاتم مگه کلم الله نیست؟ اونم هست دیگه. پس چرا اینه میگیم؟ این یه خصوصیتی. یا مثلا عیسی رو میگوییم روح الله، حالا مگه پیغمبر ما روح الله نیست؟ اونم هست. یا محمد صلی الله علیه و آله به انه حبیب الله، پیغمبر خاتم رو میگیم حبیب الله. خب مگه کاسب رو نمیگن حبیب الله؟ کاسب حبیب الله، پیغمبر اکرم حبیب الله. این یه نوع تشریفه. بقیل انما سمی خلیلا، بعضی هم گفتن که ابراهیم را میگویند خلیل، لانه سبحانه خصه به ما لم یخص به غیره، پیغمبر خدای متعال به ابراهیم یه ویژگی داده که به کس دیگه نداده. چی به ابراهیم داده که به کس دیگه نداده؟ من انزال الوحی علی، از اینکه وحی بر ابراهیم نازل میشود. خب بگیم اگه بر بقیه پیغمبران وحی نازل نمیشد؟ بین این مثل این میمونه دا. این عبارت اینو میگه دا. اگه مثلا من بگم که این آقا ویژگیش اینه، خصوصیتش اینه که عمامه سرشه، خب مگه بقیه طلبا عمامه نداره؟ بعضی وقتا یه چیزی مشترک است بین یه ادعی، ولی حالا همون که مشترکه ها به یه نفر اختصاص میدیم، میگیم این آقا ویژگیش اینه که عمامه داره. 124,000 پیغمبر مثلا بر همشون وحی نازل میشد، اما ابراهیم رو میگیم وحی برش نازل شد. ابراهیم و خلیل میگن زیرا خدا اختصاص داده او را به چیزی که اختصاص نداده غیرش را به اون، که عبارت است از انزال وحی بر ابراهیم. این انزال وحی به این معنا شده، یعنی فرض کنید بگید این همه طلبه عمامه دارن، من میگم ایشون ویژگیش اینه که عمامه داره، اینو میگن. نه 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 نه، حصر اضافی هم نه، اینا همه یه ویژگی تو همه اینا هست. من این ویژگی که مشترکه حالا تو این فرد ذکر کردم. آره دیگه ها، بله ها. بینید این عبارتی که مجموع بیان داره میگه، این عربیش اینست که من میگم، ما گاهی یک اسم مختص به یکی میشود با اینکه معنایش مشترک است. اینه، این عبارت اینو میگه. آه نه، نمیخوایم بگیم که یعنی کمالش توی انسان، بگیم اصلا انسان به این میگن، عالم به این میگن، اینجوری نه. نه، یه کسی میگه انسان که میگم این آقا انسانه، این آقا رو اختصاص دادن به انسان بودن با اینکه بقیه هم چیه؟ انسان هستن. الاسم قد یختص و المعنا چی؟ مشترک. این عبارت اینو میگه. و غیر ذلک من خصایص ابراهیم، و انما خصه من بین سایر الانبیاء به هذا الاسم، ابراهیم را در میان این همه پیغمبر میگن خلیل، علل معنیین لذین ذکرناهما، طبق معنای دو تا معنایی که گفتیم، یکی اینکه ابراهیم دوست خداست، یکی اینکه فقر الله داره. این دو معنا. خب بگیم مگه بقیه پیامبران فقر الله نداشتند؟ و این کان کل واحد من الانبیا خلیل الله است فی زمانش، یعنی اون معنا چیه؟ مشترک سا، با اینکه معنا مشترکه به یکی اختصاص میده. لانه سبحانه خصهم بالنبوته، خدا همه را اختصاص داده به نبوت پیامبران علیهم السلام رو، ولی ما ابراهیم رو میگیم خلیل الله. خب پیغمبر خاتم میگه خلیل الله نیست. و قد روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال، پیغمبر خاتم فرمود قد اتخذ الله صاحبكم خلیلا، یعنی نفسه. پس پیغمبر خاتم هم خلیل اللهه، خدا صاحب شما رو خلیل کرده، یعنی منو خلیل کرده. پس پیغمبر اکرم خلیل الله، ابراهیم خلیل الله، عیسی خلیل الله. یه معنایی که مشترک است اختصاص میدیم به یه نفر. و هازل وچ اختیار و ابی علی الجبایی، این نظر آقای جبایی. قاله بله درسته، بله درسته، بله فرمایششون کاملا درسته. همیشه شهید میگیم سید و شهدا سلام الله علیه، خب بقیه امامان هم شهیدند، ولی یه خصوصیتی پیدا کرده. و کل ما تعبد الله به ابراهیم، هر کاری که ابراهیم کرده سو شده خلیل، همونا و بهترشا پیغمبر ما انجام داده. هر چیزی رو که تعبد الله به ابراهیم، ابراهیم نمیدونم کعبه ساخته، مسجد ساخته، مناسک انجام ده، هر کاری ابراهیم کرده، فقط تعبد به نبینا صلی الله علیه و آله، پیغمبر ما اون کارو کرده. تازه و زاده او اشیاء لم یتعبد بها ابراهیم علیه السلام، تازه کاری که ایشون کرده که اونا انجام ندادند. بله جبایی. خب و مما قیل فی وجه خلت ابراهیم، این جبایی من قبلا خیلی تعریف کرده بودم. جبایی گفتم جبایی کسیه که اگر نبود الان تو مأذنه ها شهادت به شرک میگفتند. آدم بزرگی از اینا، خیلی آدم مهمیه. خب و مما قیل فی وجه خلت ابراهیم، بعضی چیزایی که درباره علت این که ابراهیم شده خلیل الله اینها، مثلا مرویه فی تفسیر، تو تفسیر نقل شده که ان ابراهیم کان یوزیف و زیفان و یطعم المساکین. بینی اصلا یه موقع پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله به خدیجه گفت که میترسم یا خلاصه حالا فارسی امروزیش ها، من از چشم خدا افتاده باشم. خدیجه گفت که نه، تو یه صفاتی داری که همیشه خدا دوستت داره، یکی این که تو مهمان نوازی، تو آدمای بدهکار و دینشون رو به دوش میگیری، خودت بدهکاری اونا رو میدی، اینجور چیزا تو داری، خدا رهات نمیکنه. اینجا هم همینه میگه، میگه ابراهیم خلیل الله، چون ابراهیم یوسف و زیفان، زیفان تصنیه نیستن، جمع سا مهمان میکنه. اصلا معروف دیگه میگه که ابراهیم اگر که یه روز در خونش کسی نمی آمد و مهمون نداشت، در خونه رو قفل میکرد، خودش هم غذا نمیخورد، غذا نمیخورد مگر اینکه مهمانی بیاد. و یطعم المساکین، اصلا تو روایات هست فرعون 700 سال خدایی کرد. فرعون این همه ظلم میکرد، شکم زن رو پاره میکرد، ولی 700 سال خدایی کرد. علتش این بود، ظهر که میشد به نگهباناش میگفت در کاخ من هر فقیری که میاد رد بشه اجباراً باید بیاریدش سر سفره من بشینه با من غذا بخوره. یعنی اگه فقیرم نمیخواست بیاد به زور میآوردندش. یعنی صفات خوبه اینجوری هم فرعون داشته ها. بله؟ نه نه نه، این زیفان ها تو بعضی از کتاب ها به جای یوسف و زیفان اینه انهو کانه ابو زیف، ابو زیف به جاش گفته. نه اصلا صیغه چیزه، نه نه نداره، نه نه زیف چون یک کلمه که مستر باشه دا جمع نداره. و ان الناس اصابهم جدبون، زمان ابراهیم قحطی اومد، جدب فرتحل ابراهیم الى خلیل لهو به مصر، ابراهیم سلام الله علیه رفت پیش یه دوستی که تو مصر داشت، یلتمس منه طعاما لأهله، رفت گفت که یه مقدار غذا میخوام، آردی گندمی چیزی برای فقرا. فلم یوسف زالکه اندهو، حالا لم یوسف زالکه یعنی اون رفیق تو مثل اونم گفت که ما چیزی نداریم قطعیه، یا اون رفیق خونه نبود هرچی. فلما قروب من اهلهی به مفازت ذات رملین، حالا که ابراهیم دست خالی برگشت بیاد و رسید به یه سرزمینی که رملی بود، رمل بود، ذات رملین لینه، رمل نرم، ملع غرائره من ذالک رمل، غرائر یعنی اون خورجینه اولاغشا، خورجینه اولاغشا پر از رمل کرد، خاک و باره حیوان کرد. لعلا یقوم اهلهو به رجوعی من غیر میرته، گو حالا که من دارم میام این زن و بچه ببینن خورجینه یه حیوان خالیه قصدار میشن، حالا لاقل خیال کنه خورجینه پره، یه امیدواری پیدا بکنه، ناراحت نشوند اهلش به رجوع ابراهیم بدون میره، میره یعنی طعام، بی غذا نیمده باشه. بله چون من که نمیشنوم چی میفرماید. آها آها، من به خیالم این میره را شما میفرمایید که چیز دیگه، نه ایشون داره میگه که این یه نوع کلک هست یا نیست، این که ابراهیم حالا نه این کلک نیه، این امید دادن به مردمه. فحبل الله ما فی غرائره، دقیقا خودم اومد خاکا رو تبدیل کرد به آرد. فلما وصل الی اهله، ابراهیم هم که نمیدونه سالای خاکا آرد شده، دخل البيت و نام استحیاء منه، رفت تو اتاق گرفت خوابید، خجالت میکشید که دست خالی اومده. ففتح الغرائر، زن و بچه هم اومدند و این خورجینه رو خالی کردند و عجن و من الدقیق آردا رو خمیر درست کردند و خبزو نون پختند و قدمو الیه طعاما طیبا، نون رو پختند و آوردند جلو خود ابراهیم که بفرما بخور. ابراهیم فسألهم علیه السلام من این خبزو، از کجا این نون رو آوردید؟ قالو من الدقیق الذی جئت به من عند خلیلک المصری، یه آردایی که از اون دوست مصری تا وردی نونش کردی. ابراهیم گفت نه از دوست من، اون مصری نه، اون دوست من مصری نی. فقال ابراهیم اما انه من خلیلی ولیس بمصری، اون از دوست من اما اون دوست غیر مصری. فسماه الله سبحانه خلیلا، خدا بهش گفت خلیل. رواه علی ابن ابراهیم عن ابیه عن هارون ابن مسلم عن مسعدت ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام. ثم بین سبحانه، خداوند بیان کرد که اگه من ابراهیم و خلیل خودم گرفتم، من به ابراهیم احتیاجی ندارم، ما ابراهیم به من احتیاج داره. بیان کرد خداوند که انما اتخذ ابراهیم خلیلا لطاعته و مسارعته الی رضا، چون مطیع خداست، رضایت خدا رو انجام میده، لا لحاجت من خدا الی ابراهیم الی خلتی. فقال، خدا داره میگه که من به ابراهیم احتیاجی ندارم، این است ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، ما فی السماوات ما فی الارض مال خداست، خدا به کسی محتاج نیست. ملکن و ملکن، هر چیزی یه ملک داره یه ملک داره، اینو تو فقه من بحث کردم، گفتم مثلا شما یه زمینی رو میخرید، چی رو میخرید؟ ملکیتش را، اما ملکش رو نخریدید، حقم ندارید وقت تو این خونه که خریدید پرچم یه کشور دیگه رو هوا کنید، چون اون ملکه، به شما ملک رو نخریدید، ملکشو خریدید نه ملکشو. خدا هم ملک رو داره هم ملک رو داره، یعنی هر زمین یا یه ملک داره یه ملک داره. فهو مستغنن عن جمیع خلقه، خدا مستغنی از همه است و همه محتاج به خدا. و کان الله به کل شیء محیطا، خدا به هر چیزی احاطه داره، احاطه خدای متعالم احاطه باییه نه احاطه علایی. نفرموده و کان الله علا کل شیء، و کان الله بكل شيء. این سقف الان به ما احاطه دارد ولی علینا، احاطه علینا. اما این پارچه تار و پود احاطه دارد به پارچه، نه علا پارچه، درست؟ آب احاطه دارد به موج، نه علا موج. و کان الله به کل شیء محیطا، یعنی لم یزل سبحانه، خداوند همیشه عالم است به جمیع ما یفعله عباده، به کاری که مردم انجام میدن. و معنا المحیط به شیء، معنی این که میگیم خدا احاطه داره، یعنی خدا عالم به هر شیء است، من جمیع وجوه و شیء. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.